أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کجا رسیدیم آقا؟ بحثمون در عملیات بانکی بود. بزرگترین عملیات بانکی یا یکی از بزرگترین کارهای بانک ها این است که اولا از مردم پول میگیرند تحت عنوان سپرده یا پسنداز یا هر اسم دیگری، و بعد به این پولهایی که مردم به اینا میدن یه سودی میدن. اون طرف به یه عده‌ای که از بانک تسهیلات میخوان وام میدن. از تسهیلات گیرندگانم سود میگیرند، یه مقداری از این سود رو خودشون میخورند، یه مقداریش هم میدن به سپرده گذاران. اون وقت بانک، وقتی که بانک ربوی باشد، هم سودی که از وام گیرندگان میگیرد رباس، هم سودی که به سپرده گذاران پرداخت میکند رباس، هر دو میشد حرام. دقت کردید؟ ما آمدیم گفتیم به جای قرض ربوی در بانکداری که اسمش حالا گذاشتیم بانکداری مطابق شرع، چون مسلمون که نمیتوند نه ربا بدهد نه ربا بگیرد، ربا حرمتش در شریعت مقدسه از مسلمات بین مسلمینه، کسی انکار ندارد حرمت ربا را. خب پس بنابراین این نه بانکداری خلاف شرعه، آمدیم درستش کردیم، گفتیم آقا به جای قرض ربوی 15 راه خدمت شما ارائه دادیم که بانک ها با طی کردن این 15 راه می توانند هم بهره و سودی که از وام گیرندگان، کسانی که از بانک تسهیلات می گیرند، هم سودی که از اونها می گیرند حلال بشود، هم سودی که به سپرده گذاران پرداخت می کنند این سود هم حلال بشود. اینا 15 راه بود. بانک نسبت به حکم و موضوعش، نسبت به وام گیرنده که با کدوم یکی از اینا تطابق پیدا می کند، می تواند با گیرنده تسهیلات قرارداد ببندد و در نتیجه سودی که می گیرد مشروع باشد، ربا محسوب نشود، اون طرف سودی هم که به سپرده گذارانش پرداخت می کند وقتی که سودی که گرفته مشروع باشد، می تواند قسمتی از این سود را در اختیار اونا بگذارد. اون وقت اون سپرده گذاران هم سودشون چه خواهد شد؟ مشروع و حلال خواهد شد. پس تا اینجا طی این بله چند جلسه‌ای که داشتیم قصه سپرده گذاری تو بانک را که مردم، پیر زنا، پیر مردا، اونایی که عرضه کار ندارند، نمیتوانند دیگه خودشون کار کنند، پولشون رو میگذارن تو بانک که سود بگیرند. این سود گفتیم راه حل مشروع شدنش چیست. همچنین اونایی که از بانک تسهیلات میگیرن، گرفتن تسهیلاتشون حلال بشد و بانک هم سودی که بعد روی اینا میخواد بگیرد حلال باشد، اینا رو راه حلاشو گفتیم و تمام شد. پس این عملیات بانکی را که سپرده های بانکی و تسهیلات بانکی هر دوتاش بود. اینا گفتیم 15 راه حل براش گفتیم و داستانش چه شد آقا؟ تمام شد. حالا بانک ببینید بانک مثل چه میماند؟ بانک مثل چاقو تو زندگی شماست. نمیشد که چاقو نداشته باشی تو آشپزخونه. اگه چاقو تو آشپزخونه نباشد لنگ آشپزخونه. خب ولی همین چاقو اگر کنترلی روش نباشد میشه آلت قتاله. ولی اگه تو آشپزخونه دست خانم خونه باشد زندگی رو راه میندازه. توجه میکنی؟ نوع چیزایی که شما در زندگی در اختیار دارید همین جور است. احتیاج به یه چه دارد؟ احتیاج به یه کنترل دارد. کنترل بشد در اختیارتون میتونید ازش بهترین استفاده رو بکنید. نه نه، ماشینی که شما سوارش میشید شاسی بلند باشد و خوب باشد و بفرمایید کذا و کذا باشه، شما رو به راحتی میرساند به مقصدتون، به خوبی، به راحتی، با آرامش، به سرعت. همین ماشین که شما رو میتواند به مقصد برساند اگر استفاده ناصحیح ازش بشود یه وقت شما رو میرساند به مقصد آخرت. یعنی میشد برای شما آلت قتاله. لذا بله اینجور نبود که اون حرف ما اشتباه باشد. بانک هر دوتاش میتوند باشد. بانک میتواند یک نقش فوق العاده قوی را در توسعه اقتصادی چه کند؟ ایفا کند. میتواند عکسش یه نقش بسیار بزرگی را در تورم و در کاهش ارزش پول ملی و اینا ایفا کند. یعنی بانک چاقوی دو سر است، از هر دو طرف میتواند که نفت داشته باش. و خیلی چیزا تو زندگی من و شما اینجوری است. خب سپرده گذار وکالت میدهد به بانک که بانک پول او را در طی این عقود اسلامی به مصرف برساند، هر عقدی که مقتضای تسهیل گیرنده. آقا با ببین سپرده گذار فرق می کند با تسهیلات گیرنده. سپرده گذار را به بانک وکالت میده، میگه من پولم رو میدم به شما، شما اصل پول منو تضمین کن، اصلش، و به تو وکالت میدم پول من را در ضمن این عقود اسلامی در اختیار کسانی بگذاری که اینا از تو تسهیلات میخوان و سودی که حاصل میشود از آن تسهیلات سود را به من بدهی. حالا یک فرجه ای علل حساب بدی، یه فرجه ای چی حساب کنی تتمش رو بدهی، یا نه سود اون عقود را با تو مصالحه می کنم به چی؟ به ماهیانه این مبلغ. دقت کردی؟ بنابراین گرفتن سود برای سپرده گذار میشد حلال. باشه از باب اشکالی ندارد. نه اون طرفش جواله، این طرف از باب وکالت باشد یا از باب مشارکت باشد و مانند آن. بیام سر چه آقا؟ بیام سر عملیات بعدی بانک ها. عملیات اول بانک خلق پول بود. عملیات دوم بانک سپرده گیری و تسهیلات وام بود که از این طرف می گرفت از اون طرف می داد. اینم عملیات دوم، این دوتا رو با هم بحث کردیم. حالا می رسیم به عملیات سوم بانک ها. و عملیات بانک ها زیاده، حالا بعضیش را خدمت شما عرض می کنیم. یکی از عملیاتی که بانک ها انجام می دن قصه حواله دادن و حواله گرفتن است. خب یعنی حواله. اصل قصه حواله چیست؟ تو فقه ما حواله را اول خدمت شما عرض کنیم، بعد بیام سر بانک که بانک چی کار میکند. حواله آقا یه قراردادی است که در این قرارداد یه بدهکار داریم، خب یه طلبکار داریم، یک شخص سومی وجود دارد که بدهکار طلب خودش را به او حواله می کند. یعنی من بدهکار، فرض کنید آقای وکیل بلام طلبکار، آقای سعادت شخص سوم، من بدهکارم به آقای وکیل و او از من طلب دارد. من الان طلبی رو که آقای وکیل از من دارد حواله می کنم سر آقای سعادت. میگم آقای وکیل برو طلبی رو که از من داری از آقای سعادت بگیر. به این میگن حواله. خب پس سه طرف دارد. یکی کسی که حواله میدهد منم، کسی که حواله داده میشود آقای وکیله، شخصی که به او حواله میدهند آقای سعادته. من میشم چی؟ محیل، حواله دهنده، اسم فاعل دیگه، محیل. آقای وکیل طبق معمول مفعوله و کان امر الله مفعولا، اسم مفعول، محاله، درسته؟ یعنی آقای وکیل رو حواله میدهم میشه محال. آقای سعادت میشه کی؟ محال و علیه، یعنی حواله سر آقای سعادت رفت. دقت فرمودی؟ لذا حواله عقد، عقدی است که بین ما سه نفر خونده میشه. من میگم آقای وکیل قبول میکنی بری پولتو از آقای سعادت بگیری؟ آقای وکیل گفت بله. اون وقت من حواله میدم سر آقای سعادت که آقای سعادت الان شما بدهی من به آقای وکیل رو پرداخت کنید. اون وقت این خودش دو حال داره، یا آقای سعادت به من بدهکاره، درسته؟ اون وقت من آقای وکیل رو که حواله میدم سر آقای سعادت از بابت بدهی که آقای سعادت به من دارد پرداخت میکند و در نتیجه از بدهی من چه میکنه؟ کسر میشه. مثلا 10 میلیون آقای سعادت به من بده کاره، طلب آقای وکیل 5 تومن است، میگم آقای سعادت 5 تومنشو بده آقای وکیل، و به آقای وکیل میگم برو 50 از آقای سعادت بگی، آقای سعادت هم میدهد لا محاله، از 10 تومنی که به من بده کاره 5ش چه میشد؟ کسر میشه. پس این یه وقت محال علیه آقای سعادت، به منی که محالم بده کاره، حالا یا کم و وجه میشد یا قدرش کم میشد. یه وقت نه، بدهی ندارد آقای سعادت، هیچ بدهی به من ندارد، ولی من با سرش حواله میدم که آقای سعادت شما پرداخت کن این مبلغ را. آقای سعادت به هر دلیلی حالا به من احترام میگذارد یا با من رفیق است یا به هر دلیلی، میگه چشم، بدهی من رو میدهد. خب اون وقت وقتی بدهی من آقای سعادت داد، دیگه آقای وکیل خلاص برو به سلامت، پولشو گرفت دیگه. اون وقت اینجا ذمه من مشغول میشد به کی؟ به آقای سعادت. چون بله دیگه من به آقای سعادت بده کارم، آقای سعادت صبر میکنه با من میسازد، اما آقای وکیل پاشو میزند زمین میگه یالا همین حالا بده. لذا آقای وکیل رو را میندازم به وسیله آقای سعادت، و بعد من ذمه مشغول به آقای سعادت هست که سر وقت باید بدهی رو به آقای سعادت چه کنم آقا؟ پرداخت کنم. تا اینجا معلوم شد؟ خب چند نکته در حواله باید چه بشد آقا؟ مراعات بشود. حواله کی امکان دارد؟ اونجایی که من حواله دهنده شرعاً بدهکار باشم، یعنی مهیل بدهکار باشد و دینی در ذمه من ثابت باشد. بنابراین در فرضی که دینی در ذمه من ثابت نشده است، این حواله صحیح نیست. مثل من بخوام مبلغی را از دیگری قرض کنم، در این صورت تا وقتی که قرض نگرفته ام نمیتوانم شخص مذکور را به غیر حواله بدم، یعنی به آقای وکیل، تازه میخوام ازش قرض بگیرم، میگم این پول رو به من بده، خب هنوز نداده است، و برو از آقای سعادت پس بگیر. تا مادامی که آقای وکیل به من قرض را نداده است، نمیتوانم او را حواله بدم سر آقای سعادت. بله، یعنی من باید به شما مدیون باشم تا بتوانم شما را حواله بدم سر شخص ثالث. مثال دوم، اگر کسی بگد اگه گم شده مرا پیدا کنی فلان مبلغ به تو میپردازم، خب در این صورت حواله دادن این شخص قبل از این که گم شده رو پیدا کند سر شخص سوم، اینم صحیح نیست. پس بنابراین دین باید در ذمه محیل حواله دهنده ثابت باشد تا بتواند به غیر چه کند آقا؟ حواله بدهد. نکته دیگر این است که حواله میبایست جنسش و مقدارش معین باشد. آقای حساب ما گذاشت سر جاش، طوری نیست. بذار برد این. بله آقای سعادت، بله بیش از شاید دو ده هست که این بحث رو میاد. او دیگه بله دیگه. خب یعنی چی؟ آره مثل تو نیست که، خیلی هم خوب بود است. بفرمایید که حواله باید مقدارش معلوم باشه. یعنی من بگم آقای حسام یه چیزی بده آقای وکیل، یه چیزی بده نمیشد، باید مقدار دقیق معلوم باشه، جنسم معلوم باشه. چون حواله فقط پول نیست، میتوانم به آقای حسام حواله بدم برنج بده، نخود و لوبیا بده، مرغ بده، بفرمایید چه بده، هر چه دیگه حواله بدم بهش. خب اگر حواله به جای پول جنسم باشد اشکالی ندارد، ولی جنس هم باید چه باشد؟ مقدارش معلوم. یخت برنج بهش بده، چند تا مرغش بده، اینا نمیشد. باید بگید چه مقدار دقیق. 100 کیلو برنج بده، 5 کیلو برنج بده. ها مرغ حالا یا به عدد یا به کیلو، اینا باید چه باشد؟ دقیق. مقدار حواله و جنس حواله باید چه باشد؟ باید معلوم باشد. مطلب بعدی، مطالبه مورد حواله است از حواله دهنده. یعنی کسی که به او حواله شده است الان آقای حسام و حواله رو قبول کرده که پرداخت کند، که اسمشو گذاشتیم کی؟ محال و علیه. به حواله دهنده میتواند بدهکار باشد، میتواند بدهکار نباشد. اگر بدهکاره خیلی خوب، حواله ای که من دادم کسر می شود. اگر بدهکار نیست و قبول کرد که حواله رو بدهد، حواله رو پرداخت می کند، بعد من محیل به محالون علیه چه می شم؟ بدهکار می شدم. توجه کردید؟ خب حواله یک عقد لازمه. اولا عقد، ثانیا لازمه. یعنی بعد از این که ما قرار گذاشتیم بین کیا کیه؟ بین من محیله، خیلی خوب، و محال و علیه. من به آقای حسام میگم من سر شما حواله میدم، شما پرداخت کن. خیلی خوب، این عقده. وقتی که عقد شد، اون وقت عقدشم لازمه. وقتی که عقد لازم شد دیگر نمیتواند به هم بزنه. یعنی آقای حسام اول بگد من میدم، بعد بازی در بیارد و بگد من نمیدم. اگر که گفت میدم دیگه عقد لازم است، مگر این که برای خودش چه قرار داده باشد؟ خیار فسخ. که حالا آقا ما مثلا یه مدتی با شما کار میکنیم، یه ما 10 تا حواله را من را میندازم، ببینیم ما با هم میتونیم کار کنیم یا نه. یعنی اگر به نوعی خود عقد رو موقتش کرد 10 تا حواله یا 1 ماه، یا برا خودش گفت آقا من خیار فسخ داشته باشم، هر وقت خواستم دیگه از این عقد برم بیرون بتوانم برم بیرون. دقت می‌فرمایید؟ خیلی خوب، این مانعی ندارد. چرا؟ چون برا خودش خیار فسخ گذاشته است. حالا کسی که به او حواله می شود، یعنی آقای حسام، محالون علی، خب می تواند با توافق و رضایت حواله دهنده در قبال حواله مبلغی را از حواله دهنده که من محیل باشم دریافت کنم. متوجه شدین؟ بله بله. یعنی شما میگید من حواله های تو را میدم، ولی بله این قده تومنی، این قده من ازت میگیرم، تومنی 1 قرون، تومنی 30 شای، تومنی 10 شای، تومن توافق. دقت میکنید؟ این مانعی نداره، چون این حواله ای که من سر آقای حسام میدم که من محیلم و او محال علیه، این برای آقای حسام یه شغلی ایجاد میکنه، یه کاری، وقتشو میگیرد، سرمایهشو میگیرد. دقت میکنید؟ حالا همین داستان را برای اینکه روشن‌تر بشود بیان سر چی؟ سر حواله های جنسی. یعنی اگه حواله دادم سر آقای حسام که آقای حسام این برنجا رو شما بده، بله 100 تن برنج بهش دادم، میگم یکی 50 کیلو هر کی آورد حواله من رو بهش بده، خب میشه 20 به 20 نفر دیگه، به 20 نفر باید بده. خب این دادن به 20 نفر، آمدن و در انبار رو باز کردن و کیسه را در اختیار اون شخص قرار دادن و اینا از آقای حسام چه میگیرد؟ وقت میگیرد. آقای حسام میتوند بگه من این حواله ها رو قبول میکنم، پرداخت میکنم، اینقدر اجرت میگیرد. دقت کردی؟ این اجرت گرفتن بر حواله اشکالی نداره، منتها اجرتش هم توافقی است دیگه، تو قرارداد بین من و آقای حسام تو عقد حواله ذکر میشه آقای حسام این 100 تن برنج رو که شما توضیح کردی، من 1 کیسه 50 کیلوی برنجم اجرت میدم به کی؟ به خودت، به خودت. این میشه اجرت. قبول کرد، مشغول کار میشه. پس بنابر این اجرت می
به عنوان جنس بده،
همیشه بدهکار نیست. بعدم بدهکار به منه، به آقای وکیل که بدهکار نیست، به من بدهکار. ببین فرق میکنه، دادن فرق نمیکنه؟ عجب، چی فرق نمیکنه؟ تو دادن دادن فرق میکنن. به کی میخوای بدی؟ نه الان همین بچه‌ام که میخوان امتحان بدن به اون آقایی که میخوان امتحانشون رو پس بدن فرق میکنن. یه وقت یکیه همه بچه‌ها میخوان به اون بدن. چرا؟ چون او آسون میگیره. یه استادم هست چه میگیرد؟ سخت میگیره. هیچکی نمیخواد بره پیش اون. یعنی میبینی او نشسته است تو اتاقش، هر کی را هم میفرستن هی یه جوری دست به دست میکند که نرد. چرا؟ چون میدوند پس بنابراین دادنم به هر کسی متفاوته. حالا برای داستان گرفتن این پول شما میتوانید از راه‌های مختلفی استفاده کنید. مثل چی؟ مثل مصالحه. یعنی میگیم آقای حساب، شما این حواله پولی یا این حواله جنسی را شما پرداخت کنید. جنسی اینجا که میگیم مراد نره کسی تو سکسیا، جنس اینجا در مقابل پوله. پول یه وقت میگیم پول بده آقای حسام، یه وقت جنس به معنا برنج، گندم، نخود، لوبیا، مرغ، گوشت، کالا. کالا آفرین. خب میگیم آقای حسام شما این حواله های ما را سرت میفرسیم، شما پرداخت کن، ما در عوض همه اینا یا در عوض هر حواله ای که شما پرداخت کردید مبلغ اینقدر به شما صلح میکنی. حالا میخوام شما میگید اجرت، ما میگیم میشد به عنوان مصالحه هم این کار واقع بشود. همون جور که به عنوان جعالم میشد اجرتی که به آقای حسام میدهیم از باب جول باشد. میشود اینی که آقای یزدی میگن ببریمش تو عقد اجاره، بگم اجرت. میگیم آقای حسام شما رو ما اجیر میکنیم، این حواله ها رو بدید، اون وقت در پایان یا بابت هر حواله اینقدر به شما چه میدیم؟ اجرت میدهیم. خیلی خوب، اگر اجرت اسمشو بگذارید میره در عقد اجاره. اگر به عنوان صلح باشد که این مبلغ رو من به شما مصالحه می کنم میره تو عقد صلح، اگر جول بگذارید میرد تو عقد جعاله. اینا راه های مختلفه برای پرداخت اجرت است. و اون وقت داستان حواله آقا الان یک داستان بسیار رایج و متداول، نه خیلی گسترده است. یعنی الان فرض کنید کسی تجارت چه دارد؟ خارجی دارد، بین المللی دارد، دقت میکنی؟ با خارج میخواد معامله کنه. خب پولش را حواله میدهد، جنس رو بخواد وارد کنه، پول را برای اون کارخانه‌ای که میخواد پول رو واریز کنه، برای اون تولید کننده خارجی که میخواد پول بدهد، برای اون مواد اولیه‌ای که میخواد به خارجی پول بدهد، خب نمیتوند از داخل ایران به خاطر تحریم پول منتقل کند دیگه. بانک های شما اتصال به بانک های خارج ندارند، جزیره ای شده است، فقط داخله. لذا حواله میدن سر یه بانک خارجی، یا سر یه صراف خارجی، دقت کردی؟ اون صراف یا بانک خارجی پول رو واریز میکند برای اون تولید کننده، باز جنس در اثر تحریم نمیتواند به مقصد شما بیاد. جنس میاد از طرف اون تولید کننده میاد به یک باز شخص ثالث، مثلا یکی از کشورهای خلیج، بعد از اونجا داخل در کشور میشه. یعنی شما هر چیزی را که بخواهید وارد کنید اقلش یه واسطه میخورد، اکثرشم معلوم نیست چند تا واسطه بشد. خب لذا چه در پرداخت شما واسطه میخورید که پول رو میخن بدید پرداخت کنید، چه در واردات جنس دون، جنس نمیتواند مستقیم به مقصد شما بیاد چون تحریمید، میره به مقصد یک کشور ثالث، از اونجا میاد برای شما. یعنی مثلا اون شرکت واسطه، اون شرکتی که اون صرافی که پول رو میریزد به مقصد همون میاد، بعد او جنس رو برای شما میفرستد و پول رو از شما میگیرد. خب لا محاله، اینا هزینه دارد دیگه، دقت میکنی؟ مثل این که زمان جنگ دهه 60، خب بین ما و عراق ارتباط پستی نبود، لذا آیت الله خویی جواب استفتاءات یا اگر قبض رسیدی را برای کسی میخواست بفرسد از نجف، از کجا میفرسد؟ بله، میرفت خلیج، دوباره توسط رابط و نمایندگان ایشون در خلیج از خلیج پست میشد برای ایران، دقت کردی؟ دوباره این نماینده ایران ایشون اگه درخواستی داشت یا سوالی بود دوباره میفرستاد برای خلیج، دوباره از خلیج میرفت برای نجف، دقت، واسطه میخورد. یه وقتی بود ما خودمون رابطه داشتیم، یعنی مستقیم اصفهان، تهران، نجف، مثل الان که رابطه برقرار است. یه وقت در زمان شاه هم این رابطه برقرار بود مستقیم. خب یه وقت جنگ شد بعد انقلاب و دیگه رابطه قطع شد، لذا واسطه میخورد. الان داستان حواله خیلی از مشکلات شما رو میتواند حل کند و این حواله ها مثل این که فرض بفرمایید پول شما تو بانک های خارجه، بعد گفتن میتوانید توسط این پول دارو و مواد غذایی وارد کنید، اون وقت اینا دیگه، بله، اون وقت شما داروهای لازمتون رو میخرید، مواد غذایی لازمتون رو میخرید. خب حالا پولشو باید بدید تا بیاد، چون طبق مثلا برخی از تحریم ها میگن ورود دارو و مواد غذایی چیه؟ مستثنای از تحریمه، مستقیم میاد، ولی پول رو شما باید پرداخت کنید دیگه، تا فروشنده پول شما رو نگیرد که نمیداد که جنسا. پول رو حواله میکنید سر بانکی که در خارج شما پول دارید، به اون بانک میگید این مبلغ بده به این شرکت بابت دارو، این مبلغ بده به این تولید کننده بابت مثلا خرید گندم، برنج، هر چه که از مواد غذایی یا دارویی خریداری میکنید. یعنی قصه حواله یه قصه کوچیک نیست بین من و آقای وکیل. اشکالی ندارن، اصل حواله برای اینه که مشکل رو حل کنن، اینم مشکل حل میشد دیگه. ببینید اینم الان مشکل ما حل میشد. الان شما مواد غذایی وارد در حالی که تحریمی، مواد غذایی رو میارید، دارو رو میارید، از پولایی هم که تو بانکهای خارجی بلوک است اونجا از همونا، یعنی بلوک است به این معنا که نمیگذارن بیاد تو ایران پول به دست شما برسد، پول مال شماست ولی دست شما نیست، دست یه الدنگیست در خارج، نمیدد پولتون رو، ولی میگه من میتونم شما جنس بخری، پول اون جنس را به تولید کننده بدم. خیلی خوب، حالا اینم یه راهه، شما جنس دو وارد میکنی، از اون پولی که اونجا دارید حواله میکنید. یعنی پس قصه حواله، قصه 2000 و 5000 و 1 میلیون و 10 میلیون آقای وکیل نیست. قصه حواله میتواند ارقام نجومی باشد و میتواند مشکلاتی را برطرف کند، قانون حواله، دقت میکنید؟ ولذا اون کسی که میشد محال و علیه، بله میگه خب من نوکر بابات که نیستم که، خب یعنی هم پولای ما را بانکش بلوکه کرده، دارد سود پولمونو میبرد، هم این که هر جا به خاطر ما پرداختی انجام بدهد از ما یه چه میگیرد؟ یه اجرت. یعنی متوجه میشین؟ هم ما داریم سود پول ما را دارد میخورد، چون سود که نمیدد به ما، که میگه پول شما این همین تو حساب ماست، هر وقت خواستین من میدم، مثل پولی که از کره جنوبی رفت تو قطر، قطری ها گفتن بله چش ما بهتون میده، بیاد تو حساب پرداخت میکنی، اومد تو حساب گفتن ده پولی ما نمیتونیم بده. خب از اول گفتن بله، هر وقت نشست تو حساب قطر تو حساب شماست، ما آنن ما واریز میکنیم به حساب شما، پول نشست تو حساب قطر، گفتن ما که تحریمید شما نمیتونیم بدون بدیم. گفتن نه پس چیکار کنی؟ گفتن خب ما نمیتونیم که به شما پرداخت، شما جنس بخرید، ما از هر جا که خریدیم حواله کنید، ما پولشو پرداخت میکنیم به اونا، بله اجرتش هم میگیرن بابت این پر. میگه من که نوکر بابات نیستم که شما هر وقت هر جا خواستی پول حواله کنی من پرداخت کنم، این یه اجرتی داره، یه اجرت، حالا یه اجرت ظاهرن چه دارن؟ بله همون، خب همون اجرت خیلی میشه، یعنی فکر نکنید کم میشه، در هزارش هم خیلی میشه، یعنی اگه بخوام برای شما مثال بزنیم، مثل قصه پرداخت های شماست که تو تراکنش هایی که انجام میدید بانک بابت تراکنش شما یه مبلغی را از حساب شما کم میکنه. خب اون مبلغ ممکنه ناچیز باشه، 30 تومن باشد، 700 تومن باشد، 3000 تومن باشد. خب هرچی میره رقم بالا بیشتر میشد دیگه. اون مبلغ برای شما که یه تراکنش دارید چیزی نمیشد. شما میگی باشه انجام بده این 3 تومن جهنم، ولی وقتی که حساب کنید که این تو هزاران تراکنش قرار میگیرد، یعنی در روز هزاران تراکنش بانک انجام میدهد، خودش یه مبلغ چی میشد؟ یه مبلغ خیلی زیادی میشد. یعنی بانک کاسب یه مبلغ زیادی میشد. داستان اینجام همین جور است، ولی مانعی نداره. یعنی شارع قصه حواله را پذیرفته است، اونا یه عقد مشروع میداند، گرفتن اجرتم برای محال و علی مشروع میداند. حالا یا در ضمن عقد اجاره یا صلح یا جعاله اجرتم میتواند بگیرد. حالا این اصل داستان حواله در فقه به اختصار. حالا اینو باید بیام تو بانک تطبیقش کنیم انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.